ساعت 15 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید بیانیه اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی علیه این کشور تنظیم شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرد. و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست تا اعدام‌های مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب عصر شما بخیر. از شما دعوت می‌کنم که شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای باشید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید بخشی از بیانیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی با دخالت عربستان علیه ایران تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز پنجشنبه فضای حاکم بر اجلاس سازمان همکاری اسلامی را مغایر با وحدت و همبستگی توصیف کرد. همزمان با سخنان آقای عراقچی در یک توییت منتسب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمده که اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول نباید به تفرقه میان کشورهای اسلامی منجر شود. ایران و عربستان دو عضو کلیدی سازمان همکاری هستند که روابط آنها به تازگی بر سر چندین موضوع به تیرگی گراییده است. جنگ داخلی سوریه، حادثه منا، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران از جمله موارد مورد اختلاف تهران و ریاض هستند. جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا عصر پنجشنبه در واشنگتن با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرد. این دیدار در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته و بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای لو تأکید کرده که تا زمانی که ایران به تعهدات خود بر اساس برجام پایبند باشد، با حسن نیت به لغو تحریم‌ها ادامه خواهد داد. این دیدار در حالی انجام می شود که در هفته های اخیر انتشار گزارش های مبنی بر احتمال انجام معاملات ایران با دلار آمریکا موجب بالا گرفتن انتقادها از دولت باراک اوباما شده است. و یک مقام سازمان ملل از ایران خواست تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در مورد قوانین مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر به نتیجه برسد، اعدام این محکومان را متوقف کند. زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه منتشر شد، ضمن استقبال از نشانه‌های مثبت در هر سه قوه برای تغییر قانون اعدام قاچاقچیان، تصریح کرد که اعدام این گونه محکومان همچنان ادامه دارد و از پنج نفری که در هفته گذشته در ایران اعدام شدند، جرم دو تن قاچاق مواد مخدر عنوان شده بود. بنابر ارزیابی‌های سازمان ملل، سال گذشته در ایران 966 نفر اعدام شدند که در دو دهه گذشته بی سابقه بود. و اما گزارش‌ها حاکی است که شماری از اعضای پارلمان عراق پنجشنبه دیروز 26 فروردین به برکناری سلیم جبوری رئیس و دو نائب رئیس پارلمان این کشور رأی دادند، اقدامی که آقای جبوری آن را خلاف قانون اساسی و بی‌اعتبار شمرده. این تحولات در نتیجه بحران سیاسی ناشی از اختلاف بر سر کابینه جدید از سوی نخست وزیر عراق روی داده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در عراق. ایلیا، در حال حاضر عراق شرایط سیاسی خوبی رو طی نمی‌کنه، این تنش‌های چند روز گذشته در مجلس این کشور ناشی از چی بوده؟
رضا، همینطور که گفتی شرایط سیاسی در عراق بسیار بحرانی است. تنش‌های سیاسی ناشی از مداخله احزاب سیاسی در ترکیب دولت است. دولتی که آقای علی عبادی نخست وزیر عراق معرفی کرده، ابتدا تظاهراتی طی چند هفته در عراق برگزار شد، 40 روز به علی عبادی نخست وزیر مهلت داده شد در این تظاهرات که اونها رو عمدتاً مقتدا صد رهبر شیعه عراقی رهبری میکرد، 40 روزه بهش التیماتوم دادن تا دولتی تکنوکرات تشکیل بده، دولتی به دور از سهم‌بندی های فرقه‌ای و سیاسی و هدفش مبارزه با فساد باشه این دولت. سرانجام آقای علی عبادی این دولت رو معرفی کرد، اما احزاب سیاسی این دولت رو نپذیرفتن و به نظر میرسه مخالفتشون با این دولت به خاطر کم شدن سهمشون در قدرت هست. برای همین آقای علی عبادی ناچار شد دولتی دیگر معرفی کنه، کابینه جدید که مورد توافق احزاب سیاسی باشه. این اتفاق سبب شد که بعضی از نمایندگان مخالفت کنند، نمایندگانی که میگن باید دولت تکنوکرات تشکیل بشه و با فهرست دوم مخالف بودند. تحسنی در پارلمان تشکیل دادن، از ضعف مدیریت آقای الجبوری به گفته خودشون انتقاد کردن و خواستار برکناری اون شدن تا اینکه رأی به برکناریش دادن، اقدامی که از لحاظ قانونی هنوز مشخص نیست عراق رو به چه سمت و سویی ببره.
ایلیا، خود همین آقای نخست وزیر حیدر عبادی هم الان مورد تهدید استیضاح قرار گرفته. چقدر استیضاح او جدیه؟
چند سناریو میتونه اتفاق بیفته رضا. یکی این که پارلمان به خاطر ناتوانیش در تشکیل دولت جدید منحل بشه، مسئله که آقای الجبوری هم اون رو مطرح کرده بود، سلیم الجبوری رئیس پارلمان، پیش از این که شماری از اعضای پارلمان به برکنارش رای بدن. یک سناریوی دیگه این هست که پارلمان نخست وزیر رو برکنار کنه و نخست وزیر جدیدی رو انتخاب کنه. این محتمل هست، اما اینکه بتونه پارلمان بر سر نخست وزیر جدیدی به توافق برسه یا نه، به خاطر شکاف‌ها و اختلاف‌های بزرگی که همچنان در درون پارلمان هست، این هنوز مشخص نیست. با تمام این اوصاف میشه گفت که وضعیت سیاسی موجود در عراق میتونه تأثیر بذاره بر مسئله جنگ با تروریسم و به طور مشخص گروه حکومت اسلامی. آقای حیدر عبادی در بیانیه‌ای که صادر کرد بعد از تنش‌ها در مجلس گفت که این تنش سیاسی میتونه جنگ علیه داعش رو به تأخیر بندازه.
به همین موضوع جنگ هم بپردازیم ایلیا. در خبرها داشتیم که در صحنه نبرد ارتش عراق با گروه داعش، نیروهای ارتش عراق موفق شدن که شهر استراتژیک هیت رو در استان انبار به طور کامل تصرف کنن، از دست گروه داعش خارج کنن. اهمیت شهر هیت چه هست؟
اهمیت شهر هیت نزدیکیش به مرزهای سوریه هست. این منطقه و پیشروی نیروهای عراقی در این منطقه و رسیدنشون به مرز میتونه یکی از مهمترین راه‌های امدادی شبه نظامیان داعش رو از سوریه ببنده. مسئله دوم، محاصره شهر فلوجه میتونه کامل تر بشه، شهری که اساساً در محاصره هست، اما پیشروی نیروهای عراقی به این شهر آسون تر میشه.
ممنون از تو ایلیا. در بخش‌های بعدی خبر هم باز با تو خواهیم بود. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در خاورمیانه بود و از آخرین تحولات در عراق گزارش می‌داد.
محاکمه هم کنید، بگذارید نشان دهم نانجیب کیست. نامه مهدی کروبی به حسن روحانی که به اعتقاد بسیاری مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی بود، در هفته‌ای که گذشت نام کمرنگ شده جنبش سبز را یک بار دیگر به رسانه‌ها و گپ و گفت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باز کرد. نامه‌ای که در آن حاکمیت را مستبد می‌خواند، دولت پیشین را فاسدترین دولت پس از مشروطیت و رئیس جمهور پیش را دروغگو و حقباز. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده با حضور تقی کروبی، فرزند رهبر محبوس اعتراضات 88. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و اما ساعتی پیش از آغاز 82مین بازی دو تیم فوتبال پرطرفدار استقلال و پرسپولیس تهران، تمامی بلیت‌های این بازی فروخته شده. دو تیم استقلال و پرسپولیس تاکنون 81 بار در برابر هم بازی کردن. بازی امروز دو تیم در چارچوب رقابت‌های هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار میشه. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به آمار و ارقام رویارویی‌های بازی این دو تیم دیرین و قدیمی و پرهوادار در ایران.
در 81 شهرآورد گذشته پایتخت، پیروزی 24 بار از آن آبی ها و 20 بار از آن سرخ ها بوده و 37 دیدار به تساوی انجامیده است. دو باشگاه نامدار نخستین بار در 16 فروردین سال 1347 با هم دیدار کردند که با تساوی بدون گل پایان یافت. نخستین دیدار دو تیم در ورزشگاه 100 هزار نفری که آن زمان آریامهر نام داشت، در 4 خرداد سال 1352 با پیروزی یک بر هیچ آبی پیشان که آن دوران تاج نام داشتند به پایان رسید.
من تاجیم، اسم تیمم استقلال، جلو تاج وایسادی واسه باخت اجباره، مهد ستاره و مهره و تاق استاره، پس شاخ نشو جلوش واسه باخت اجباره، من آبیم تاجیم آسمون و
اجباره. پرگلترین دیدار دو تیم در 16 شهریور سال 1352 با پیروزی 6-0 پرسپولیس رقم خورد. بیشترین کاپیتانی شهرآوردها را علی جباری از تاج با 11 بازی داشته است. بیشترین بازی در شهرآورد را علی پروین
با 20 بازی برای پرسپولیس به ثبت رسانده است. بیشترین عنوان سرمربیگری در شهرآوردها نیز از آن علی پروین است که در 25 رویارویی دو تیم هدایت سرخپوشان را در دست داشته است. جوانترین گلزن شهرآورد حسن روشن بوده است که با 18 سال سن در شهرآورد 14 هم برای تاج گلزنی کرد. اولین هتریک در رویارویی 12 هم در 16 شهریور ماه سال 1352 توسط همایون بهزادی از پرسپولیس رقم خورد. آقای گل دیدارهای دو تیم همچنان سفر ایران پاک با 7 گل از پرسپولیس است. از بازیکنانی که پیراهن هر دو تیم را به تن کردند، مهدی هاشمی نسب با 5 گل زده، 4 گل برای پرسپولیس و 1 گل برای استقلال در صدر قرار دارند.
بلند روی دروازه هاشمی نسب و توی دروازه.
سریع‌ترین گل در شهرآورد 53 در 20 دی ماه سال 1381 توسط علی سامره از استقلال در ثانیه 48 به ثمر رسید. دیرترین گل در شهرآورد 73 در جام حذفی در 18 آذر سال 1390 توسط اسماعیل شریفات از استقلال در دقیقه 105 وارد دروازه شد.
یه فرار از قلب خط دفاع اسماعیل شریفات فرصت پس خودش گل سوم.
پر تماشاگرترین شهرآورد پایتخت در 15 مهر ماه سال 1362 با حضور بیش از 120 هزار تماشاگر برگزار شد.
فرصت داره که توپ رو دروازه بفرسته. همین کارو میکنه. روی سر مرغوبی.
استقلال تاج آسیا، استقلال ما و قدرت ایرانی
حرف راست. 82 دیدار دو باشگاه بزرگ ایران در حالی برگزار می‌گردد که از یک سو استقلال تهران با وجود پیشتازی در لیگ برتر در هفته‌های پایانی صدر جدول را از دست داده و از سوی دیگر پرسپولیس از رده‌های پایین جدول در آغاز فصل خود را به بالای جدول رسانده، به طوری که هر دو تیم، هم سرخ‌ها و هم آبی‌ها، هر دو از نظر امتیاز با هم برابرند.
بله، گزارش همکارم بکشاش خمسه‌پور بود و نگاهی داشت به آمارها و ارقام‌های بازی‌های رو در روی دو تیم باشگاهی پرسپولیس و استقلال که امروز عصر در ورزشگاه آزادی تهران شهرآورد 82 رو برگزار می‌کنند. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای جانکری، شما چرا اینقدر دیر به این حقیقت رسیدید که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه؟ در کشوری که کلمه عشق گناهه، شما دنبال آزادی بیان هستین؟
37 از انقلاب گذشته. 37 مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق و جریمه نقدی. اگه نتیجه داشته که ادامهش بدن، اگه نداشته چرا تجدید نظر نمی کنن؟
من از استان گیلان باش مادر تماس میگیرم. این کشورهای میگم که دیگه اینقدر سر به سر ایران نذارن. ایران میدونه خودش چی کار بکنه. ما ملت ایران کار بکنیم به کسی نداریم. چرا اینقدر اذیت میکنه ما را؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بارندگی های شدید در چندین استان ایران باعث جاری شدن سیل و خسارات و تلفات جانی و مالی شده. بنابر گزارش از بین 9 استانی که در چند روز گذشته شاهد باران شدید بوده، بیشترین خسارت ها در دو استان خوزستان و ایلام گزارش شده و تا کنون مرگ دست کم 3 نفر و مفقود شدن 2 تن دیگر تایید شده. در استان خوزستان مناطق اطراف رود دز با خسارت های زیادی روبرو شده و حجم آب این سد به 40 برابر معمول رسیده است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.